ಸುರದಿ ಚೋನುಯಿ ಗುರುಭದ್ರ ಗರೀಬಿ ಶವಿ ಕುಂದಿ ಚೋನು ಯಾಯಿ ಗುರುಭದ್ರ ಗರೀಬಿ ಶವಿ ಕುಂದಿ ಚೋನು ಯಾತನ್ ಶವೇದ ಕುಂದಿ ಚೋನು ಯಾತನ್
دوستان یار زنده و صحبت باقی. باز هم سفر و چکر با شما خواهیم داشت. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. آغاز نشست بزرگ قندهار با حضور علما، روحانیون، متنفذین قومی و فعالان اجتماعی. و نگاهی به وضعیت رسانه‌ها در افغانستان. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، چند وقت پیش یک مصاحبه تلویزیونی داشت و در این مصاحبه پیرامون سیاست‌های مخرب آمریکا در افغانستان و سوء استفاده از نام مقاومت برای ایجاد جنگ داخلی در افغانستان صحبت کرد که خب واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. ابتدا دعوت می‌کنم که همین صحبت‌های آقای کاظمی قمی را بشنوید تا بازر خدمتتون باشیم.
بعد از فرار امریکا، امریکایی‌ها دارن چه رفتاری رو انجام میدن؟ آیا افغانستان از منظر امریکایی‌ها دیگه از درجه اهمیت کاسته شده براشون؟ نه، امروز همچنان اهمیت داره. امریکایی‌ها نمیگذارن که افغانستان به سمت یک ثبات پایدار بره، به سمت یک امنیت بره. امریکایی‌ها از این که اگر افغانستان به سمت یک سازندگی پیش بره، یعنی حضور کشورهای رقیب امریکا در افغانستان، کشورها مثل چین، روسیه، حتی جمهوری اسلامی ایران، از این جهت بعد از فرار امریکایی‌ها اقداماتی که امریکایی‌ها در حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی و اجتماعی دارن انجام میدن بسیار قابل توجه. و در موضوع پدیده امنیت و بی‌ثباتی و ناامنی به چند تا از گزارهای امریکا اشاره می‌کنم. امریکایی‌ها امروز بزرگترین حامی داعش هست. داعشی که داره در درون خودش مجموعه‌های تروریستی دیگر رو هم خلق می‌کنه و مورد حمایت و پشتیبانی امریکایی‌ها. و در طی این یک سال اخیر ما شاهد گسترش و حضور ساختاری و جغرافیایی و تنوع عملیاتی اینها هستیم. یه بخشی از داعش رو به سمت مرزها دارن میبرن و البته یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار ما بوده این که باید مرزهای ما از امنیت خوبی برخوردار باشه و همین خاطر هم دقت کافی رو ما درش داشتیم. مسئله داعش امروز تحت حمایت امریکایی هست. مجموعه هایی رو امریکا امروز داره سازماندهی میده تحت عنوان جبهه مقاومت و اینها دروغه. یعنی به اسم مقاومت، به اسم این که من دارم از قومیت های دیگه حمایت میکنم، اما در حقیقت به دنبال ایجاد یک آشوب های داخلی است.
خب این صحبت های آقای کاظمی قمی بود، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران، که خب واکنش هایی را و دنبال خودش داشت و افراد مختلفی واکنش نشان دادن. اما نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان دیروز در یک نشست خبری در تهران گفت که از حرفهای او سوء برداشت شده.
مسئله مقاومت، آنچه که بنده عرض کردم این بود که امریکایی‌ها به اسم مقاومت به دنبال آشوبند. مثلا چه ارتباطی به مقاومت داره؟ من تعجب میکنم از اینکه اونهایی که اثر خیرخواهی تفسیر میکنند این جمله من رو اینگونه تعبیر کردن که مقاومت امریکایی است. آقایان، بعد از اینکه طالب در حکمرانی قرار گرفت، اولین اقدام جمهوری اسلامی ایران برای اینکه به سمت یک حکومت مشارکتی ملی و مصالحه ملی پیش برود، ما در تهران جلسه گذاشتیم بین مقامات طالبان با مسئولین مقاومت. در تهران ما گذاشتیم، ما خواستیم از طرف اینکه بیاید بنشینید. چه کسی گفت که مقاومت امریکایی است؟ امریکایی ها به دنبال این هستند که به اسم مقاومت، سوء استفاده از مقاومت مجموعی رو درست کنن برای اینکه جنگ داخلی را بیندازن. این ربطی نداره اصلا به مسئله مقاومت. آنچه که من گفتم این بود.
خب، صحبت های آقای حسن کاظمی قومی بود، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان. ما آرام آرام داریم و لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. انشالله بعد از اذان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. التماس دارم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على خيرين حي على خير العمل. الله أكبر الله
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. نشست بزرگ قندهار با حضور علما، روحانیون، متنفذین قومی، فعالان اجتماعی و برخی از مقام‌های حکومت پیشین و فعلی آغاز شده. گفته میشه که بیش از 3000 تن از ولایت مختلف در این نشست که امروز در قندهار برگزار شده شرکت کردند. پس از نشست علمای دین در کابل، این دومین نشستی است که از سوی امارت اسلامی برای حل مشکلات جاری در افغانستان برگزار میشه. این نشست ها در حالی برگزار میشه که با باور بسیاری از آگاهان، امارت اسلامی تا هنوز مشروعیت داخلی را به دست نیاورده، اما حضور نزدیک به 5000 عالم دین و بیعت با رهبری طالبان را در کابل از عمده ترین نشانه های کسب مشروعیت داخلی عنوان میکنند. جزئیاتی خبر را میخواییم که از خبرنگار ما عزیز زاهد در قندهار جویا شویم که همکنون روی خط ارتباطی برنامه انعکاس هستن. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید از جزئیات نشست بزرگ طالبان در قندهار بر ما بگوین.
بله سلام، وقت شما بخیر و از شنوندگان محترم برنامه انعکاس. امروز نشست قندهار که در آن هزاران علمای دین، رهبران قومی و متنفذین شرکت دارند، امروز صبح وقت تقریبا تحت تدابیر سخت امنیتی برگزار شد و علمای دین سخنرانی های داشتند و تجار هم صحبت های کردند و این نشست در یک هتل مراسم عروسی در قلب شهر قندهار با تدابیر سخت امنیتی در اطراف این هتل که اتخاذ شده برگزار شد و سخنرانی های مهم هم بود در این نشست. البته ابتدا صحبت ها از رئیس علمای ولایت قندهار آغاز شد. او بحثش بر این بود که نشست برای این است که فاصله میان ملت و حکومت یا امارت طالبان هیچ کس ایجاد کرده نمیتواند. برخی ها برای این کار میکند که فاصله ایجاد کند، ولی این فاصله ایجاد نمیشود و ملت و حکومت رابطه خوبی دارد. از طرف دیگر علمای دینی دیگر هم صحبت کرد، ولی چهره های مطرح و حرف های مهم این سخنرانی از سوی مقامات ارشد طالبان دو نفر بودند که امیرخان متقی وزیر خارجه بود و همچنین خالد حنفی وزیر امر بالمعروف و نهی عن منکر بودند که صحبت های اینا خبرساز شده و نسبت به چهره های دیگر پیام های مهم در سخنرانی های این دو نفر بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت که حکومت طالبان بدون آن که به رسمیت شناخته شود با برخی کشورها وارد تعامل شده است و گفت که حکومت رسمی با برخی کشورها این تعامل دارد، ولی او گفت که طالبان در فقدان مشروعیت بین المللی به خوبی از افغانستان نمایندگی کرده است.
بله.
البته حرفای مهمی که در سخنرانی او بوده این هم بوده که باید بسیار به زودی توقع این را نداشته باشیم که با تمام جهان رابطه رسمی به این زودی برقرار شود.
بله.
ولی گفت که طالبان خواهان روابط مثبت با جهان است و از جامعه جهانی نیز خواسته است که به افغان‌ها اجازه دهند مانند دیگر کشورها زندگی خوش داشته باشند. به نظر می‌رسد که منظور آقای متقی از عدم مداخله جامعه جهانی اعمال فشار بر طالبان در خصوص محرومیت زنان از تعلیم و کار و فقدان تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه گروه های قومی مذهبی می باشد. قابل یادآوری است که این نشست که در آن چهره های دیگر مطرح دیگر هم از حکومت طالبان صحبت های داشتند، اما صحبت‌های خیلی مهم دیگر مربوط به آقای محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر بود که او گفت که با قدرت رسیدن طالبان امنیت در افغانستان تأمین و فساد اداری ختم شده و اقتصاد نیز رو به بهبود است.
بله.
این مقام خبرساز حکومت طالبان همچنین گفت که در جامعه بعد از ایمان امنیت بسیار مهم است. او به لحن پرسش برانگیز گفت که وقتی هزاران عالم دین، بزرگان قومی و متنفیزین در کابل بیعت خود را به ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان اعلام می‌کنند، پس مشروعیت چیزی دیگری غیر از این میتواند باشد؟ او که با اظهارات جنجالیش مشهور است پس از این در بامیان هم گفته بود که ذهن جوانان از نگاه اخلاقی منحرف و مفسد شده است و کشورهای غربی در افغانستان در فرهنگ جوانان و مردم خیلی زیاد کار کرده است و باید از نگاه فکرسازی جوانان هم به زمان و وقت نیاز داریم و باید روی آن هم کار شود.
بله.
البته برخی از تجار هم در این نشست سخنرانی های داشتن و این تجار گفتن که در افغانستان زمینه سازی خوب برای سرمایه گذاری شده است و برخی مشکلات آنان هم رفع شده است و با آمدن حکومت طالبان زمینه سازی و برخی کمک ها و بسیط سازی ساده سازی کارهای حکومتی برای تجار شده که این کمک با تجار بوده، ولی برخی کارهای هنوز هم باقی مانده است که باید در این مورد هم کار و کمک از سوی حکومت سرپرست طالبان صورت بگیرد.
بله. آیه زاهد، آجندای این نشست چی بوده و دیگه ای که گفته میشه که رهبر طالبان در این نشست حضور نداشته، علت چیست؟
ولی در مورد این که نشست چی اهداف را دنبال میکند و چرا رهبر طالبان در آن غایب است، اهداف و تانوز هم پلان نشست مشخصا که اجندای چی هستند رسمی منتشر نشده، اما ظاهرا سخنگوی والی قندهار گفت که هدف این نشست این بود که در نشست کابل علمایی که اونجا هم گرده هم آمده بودند اونجا خواسته شده بودند و فیصله شده بود که بعد در قندهار هم یک نشست مشابه کابل برگزار شود که بالاخره این زمینه سازی شد و ما این نشست را بر خواسته نشست کابل و علمای دینی در کابل اینجا هم برگزار کردیم و ظاهرا هدف طالبان و حکومت آنان از این نشست مشروعیت بخشیدن بیشتر به حکومتشان و بیعت با رهبر آنان و همچنین اجماع محلی و ملی و خصوصا اجماع علما برای پشتیبانی از حکومت سرپرست طالبان می باشد و بان که از حضور رهبر طالبان از شرکتشان چیز گفته نشده و هنوز سخنرانی او شرکت او خبرساز نشده و رسمی و رسانه‌ای نشده، ولی در کابل هم حضور او تا آخرین ساعت هم پیش از او که برسد به این نشست مشکوک بود، یعنی در شک بود، یقینی نبوده، ولی بالاخره در اون نشست هم شرکت کرد. احتمالش هنوز هم موجود است که در آخرین ساعت شرکت کند و سخنرانی داشته باشد، ولی قطعی نیست و بعد از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر منزل ایمن زواهری در کابل در میان برخی رهبران ارشد طالبان برخی احتیاط‌های آنان هم اتخاذ کرده و شاید هم بزرگترین مسئله امنیتی باشد که او شاید در این نشست حاضر و یا سخنرانی نکند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. بخیر باشید شما.
خدا نگهدار شما. خب، گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با نشست بزرگ قندهار با حضور علما، روحانیون، متنفذین قومی، فعالان اجتماعی و برخی از مقام‌های حکومت پیشین و فعلی افغانستان. خب در گزارش های زاهد هم شنیدید که مهمترین سخنران‌های این نشست امیرخان متقی بود، سرپرست وزارت خارجه طالبان، که روی تعامل با دنیا و روابط مثبت با جهان تاکید کرده و البته از جامعه جهانی هم خواسته که به افغانها اجازه بدن که مثل دیگر کشورها زندگی خوشی داشته باشند. و البته خب آقای امیرخان متقی به پیروزی سریع امارت اسلامی بر نظام پیشین هم اشاره کرده و خاطر نشان کرده که حمایت مردم که نشان دهنده مشروعیت مردمی است، کنترل افغانستان در طول 11 روز ممکن کرده. آقای خالد حنفی وزیر امر معروف و نهی از منکر طالبان هم خب آقای زاهد اشاره کردن که صحبت هایی داشته و بحث مشروعیت رو پیش کشیده و ای که وقتی عالمان دینی و بزرگان قومی و متنفذین در کابل بیعت کردن با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، خب این معنی مشروعیت داخلی است و چیزی دیگه نمیتونه باشه. و همینطور تاکید کرده روی موضوع که اجرای دستورات الهی نه تنها وظیفه نظام بلکه بر عهده همه علما و همه مسلمانان است، همه باید در اجرای صحیح دستورات اسلامی تلاش بکنن. خب این گزارش بود که آقای زاهد داشت و ما گفتگو کردیم با آقای زاهد در ارتباط با همین نشست. ما همچنان با شما همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما میتونین از این مطالب استفاده بکنید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونین برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. در 20 سال گذشته یکی از دستاوردهای مهم در افغانستان رسانه ها و آزادی بیان بوده که خب در 20 سالی که نظام جمهوری در داخل افغانستان حاکم بود ما شاهد رشد رسانه ها در نقاط مختلف افغانستان بودیم و وضعیت آزادی بیان را هم که شما عزیزان شنونده خیلی خوب می دانید. خب از زمانی که طالبان حکومت را در داخل افغانستان در دست گرفتن، از حدود یک سال پیش از بین بیش از 500 رسانه در داخل افغانستان نزدیک به بیش از 220 رسانه غیر فعال شده و در حدود بیشتر از 7000 کارمند رسانه ای هم شغلشان از دست دادن که در این میان نزدیک به 2100 خانم هم شامل همی حدود 7000 نفر هست که اینا متاسفانه شغلشان در داخل افغانستان از دست دادن. سختگیری نسبت به رسانه ها و سانسوری که در ارتباط با رسانه ها وجود داره و ای که دستورالعمل مشخصی در ارتباط با رسانه در داخل افغانستان هست، این را هم شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید. چند قبل هم گزارشی داشتیم در این باره که در تخار برخی از کارمندان رسانه ای از بسته شدن رسانه ها به علت چالش های اقتصادی ابراز نگرانی کرده بودند و گفته بودند که هزاران تن تا کنون بیکار شدن و مسئولان شماری از رسانه‌های محلی در تخار گفته بودند که چالش‌های اقتصادی فعالیت‌هایشان را دشوار ساخته و به همین علت تعدادی رسانه در این ولایت از فعالیت باز ماندند که خب اینم مسئله مهمی است. در کنار سختگیری‌هایی که وجود داره یک چالش بسیار جدی چالش‌های اقتصادی است که باعث تعطیلی رسانه‌ها در داخل افغانستان شده. اما سقوط ناگهانی رسانه ها در افغانستان چه تأثیری روی زندگی کارمندان آن گذاشته؟ آیا امیدی برای برگشت به روزهای خوب در رسانه ها وجود داره؟ وضعیت فعلی کارمندان رسانه‌ای در افغانستان چگونه است؟ خوب، بد یا بدتر؟ عبدالسمی خاوری گزارشگر ما در تخار این موارد را از محترم محمد یاسین جویا خبرنگار خبرگزاری پژواک و نماینده انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در تخار پرسیدم.
افغانستان شاهد یک تحول بسیار بزرگ سیاسی بود که در نتیجه تحول حوض ساوردهای پسین از جمله آزادی بیان و آزادی رسانه ها کلیدی ترین بخشی این دستاوردها را شکل میداد. متاسفانه که در نتیجه از همپاشیدن حکومت جمهوری و روی کار آمدن طالبان در افغانستان این بحث هم از هم پاشید و خبرنگارای بسیار زیادی در افغانستان با مشکلات فراوان دست پنجه نرم کردند که از جمله روزهایی که حکومت سقوط کرد هیچ امیدی برای آینده نداشتیم و حتی باور ما بر این بود که دیگر صدای هیچ خبرنگاری در افغانستان تبارز نکنه و رسانه های ما دیگر نتوانه که نشرات خود را به گونه قبلی ادامه بده. اما با آن که حکومت طالبان روی کار آمد نگرانی های وجود داشت، اما در کنار نگرانی ها ما پیوسته یک جمعی از کثیر از خبرنگارا از ولایات در نخست آواره شدیم، مهاجر شدیم، به کابل رفتیم که پشت دروازه نهادهای حامی از رسانه ها را دقل باب زدیم تا اینکه به مشکلات ما رسیدگی شود. ما در اوایل حدودا 6 ماه در یک مکان امن زندگی کردیم که تا اینکه مبادا مورد حمله یا موارد دیگری که از سوی طالبان تازه روی کار بودن در ولایت مواجه شدیم. سپس وضعیت به گونه ای که ما نگرانی داشتیم به او حد هم نرسید. وضعیت به گونه نرمال تا حد نگرانی های ما را کاهش گذشت و ما دوباره به ولایت خود برگشتیم، آمدیم روی کار خود استاد شدیم و با رسانه‌هایی که قرار بود ما کار بکنیم عملا کار و فعالیت خود در کنار طالبا آغاز کردیم. در این مدت خوب کار رسانه‌ای متاسفانه که امروز با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه است، مثلا عدم دسترسی به اطلاعات، از نگرانی‌های بسیار جدی خبرنگاران در افغانستان به شمار می‌رود که از جمله ما امروز با این موارد در تخار همچنان مواجه هستیم که در اوایل ما مشخصا اگر گزارشی را کار می‌کردیم مکلف بودیم که با ریاست اطلاعات فرهنگی موارد در میان بگذاریم و در هماهنگی با اونا پیش بریم و این ریاست اطلاعات فرهنگ هم در تمامی ولایت‌ها برای خبرنگارا ختمش تعیین کرده بودند که اونها باید مطابق معیار حکومت طالبان و در این حال خواست حکومت طالبان باید پیش بروند. اما ما با در نظر داشت همه نگرانی‌های موجود، به دلیل از اینکه نیاز به کار داشتیم، به دلیل از اینکه خانواده‌های ما نیاز به نفقه داشتند و ما مکلف تأمین نفقه آنها بودیم، ناگزیر شدیم که دوباره بیایم به کار رسانه‌ای برگردیم به جای از اینکه مهاجر شویم. در کنار همه نگرانی‌ها به کار فعالیت ما ادامه می‌دهیم و هنوز هم با دنیای از چالش‌های همچنان که مواجه هستیم کار ما ادامه داره.
شما که گزارشگر یک خبرگزاری مهم در تخار هستی، در این حال نماینده یک نهاد مدافع روزنامه‌نگاران نیز میباشید، با اساسی ترین مشکلی که مواجه شید چی بوده و آیا این مشکل تا امروز هم ادامه دارد یا حل شد؟
خب بحث اطلاع رسانی و در این حال دسترسی به اطلاعات یک از نیازهای بسیار جدی برای یک خبرنگار برای کار رسانه است که در اوایل ما متاسفانه با دشواری‌های در راستا مواجه بودیم. مثلا هنوز هم با این مشکل ما دست پنجه نرم می‌کنیم، اطلاعات و مواردی که ضد حکومتی یا امنیتی در گوشه و کنار از ولایت‌ها در افغانستان به ویژه در تخار اتفاق می‌افتد، ما هنوز هم با این دشواری مواجه هستیم. زمانی که با سخنگویان طالبان تماس می‌داشته باشیم یا اونا را از طریق واتساپ پیام می‌گذاریم، در این موارد با ما پاسخی نمی‌دهند و ما از این ناحیه به شدت هم‌اکنون هم رنج می‌بریم.
آقای جیا، شما برای بیرون رفت از این معضل چه کاری انجام دادید؟
خب شما در جریان هستیم که در نتیجه تحول پسین، پیش از اینکه تحولات در افغانستان بیاید، نزدیک به 550 رسانه در افغانستان فعالیت داشتی. آمارهای رسمی نهاد ما نشان می‌دهد که همکنون 219 رسانه در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر مشکلاتی که صد راهشان بوده اینا از نشرات باز ماندند و در این حال ما 12000 کارمند رسانه‌ای به شمول خبرنگارا داشتیم که متاسفانه بگم در نتیجه تحولات 7000 کارمند رسانه‌ای ما شغلشان را از دست دادن که در میان اینها 2100 تن از طبقه اوناس، از جمله 2500 تنی که در گذشته بودند 2100 اینا همچنان کارشان را از دست دادن و این دشواری ها هنوز هم ادامه داره. ما در کنار این همه ناملایمات موجود در وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و رسانه‌ای افغانستان، ما بارها با حکومت طالبان که مرکزیت ما در کابل بود، از آدرس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان یک کمیته را با بحث اطلاعاتی اینها در اوایل ایجاد کردیم که تا اینکه قانون همگانی رسانه‌ها در افغانستان باید مد نظر گرفته شود و در این حال کمیته بررسی از تخطی رسانه‌ای در افغانستان شکل بگیره و از او طریق اگر خبرنگاری یا رسانه تخطی را مرتکب میشه یک کمیته باید شکل داده میشد مانند حکومت گذشته که بررسی میشد. ما و در این حال تمام تلاش ما بری بود که با در نظر داشت وضعیت موجود و پالیسی حکومت طالبان، تلاش ما بری بود که این کمیته ها ایجاد شود و در لابلای کمیته ها ما میتونیم که از بازداشت های خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان ما جلوگیری بکنیم که متاسفانه در اوایل برای ما وعده های داده شده سوی حکومت طالبان، اما متاسفانه که این وعده ها هنوز هم جامعه عمل پوشانده نشده است. ما هنوز هم تاکید ما بر است که قانون تخطی از رسانه های همگانی و در این حال کمیته تخطی مبنی بر رسیدگی بر تخطی رسانه‌ای در افغانستان از سوی حکومت طالبان ایجاد شود و خبرنگاران بتوانند که به گونه آزادانه فعالیت بکنند. امروز شما در جریان هستین که یک تظاهراتی اگر در افغانستان راه اندازی میشه، یا انفجار، یا وقوع به وقوع پیونده، یا رویداد ضد امنیتی اتفاق میفته، خبرنگاران زمانی که به محل حادثه میرسن مورد پیگیری قرار میگیرن. در تازه ترین آمار هم شما دیدین که چند روز پیش گروهی از زنان افغان تظاهرات داشتند در یک از شهرهای بزرگ افغانستان و در اوج خبرنگارهای داخلی و خارجی که به شمول یک خبرنگار افغان و سه خبرنگار خارجی، چهار خبرنگار را سوی طالبان بازداشت شدند و بعد از ساعات بررسی و در هماهنگی با انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان اینا رها شدند. در کل تلاش ما برای بوده که حکومت طالبان اینی موارد را مد نظر بگیره و خبرنگارا بتونن که به فعالیتشان در افغانستان ادامه بدن.
در گذشته تنها در تخار بیش از 20 رسانه فعالیت داشت و در حدود کمتر از 100 کارمند رسانه‌ای در این رسانه‌ها شغل داشتن و کار می‌کردند. آیا این آمار حال تغییر خورده؟
بله، در این خواهید شک که وجود ندارد که نزدیک به 20 رسانه صوتی، تصویری و چاپی در تخار ما در زمان حکومت جمهوریت داشتیم و اینا عملاً فعالیت می‌کردند و ما زمانی که حکومت سقوط کرد تنها تلویزیون ملی در تخار عملاً مربوط به خود حکومت طالبان بود که نشرات داشت و سایر رسانه‌ها متأسفانه که به دلیل مشکلات مالی اینها از نشرات باز ماندند. کارمندان رسانه خود جواب دادند، یک تعداد بزرگی از خبرنگارای مطرح ما به کشورهای همسایه و همجوار و یا کشورهای اروپایی مهاجر شدند که وضعیت برای ما نگران کننده بود. اما در اواخر با آن که نگرانی‌های وجود داشت و تلاش‌های ما هم در راستا ادامه دارد تا اینکه ما بتوانیم نهادهای حامی بین‌المللی که حمایت از رسانه‌ها دارند اونا را متقاعد بسازیم که تا کارمندان رسانه‌ای را حمایت بکنه، رسانه‌های ما را حمایت بکنه، از این بحران موجود ما خلاص شویم. اما متأسفانه که هنوز هم این نگرانی وجود دارد و در کل در کنار این همه نگرانی‌ها یک دو رسانه ما تازه در تخار نشراتشان دوباره از سر گرفتن که در حدود 3-4 رسانه از میان نزدیک به 20 رسانه در تخار فعلا فعالیت داره و این فعالیت هم مقطعی و زودگذر است. مثلا در 24 ساعت که قبلا 24 ساعت رسانه نشرات داشت، امروز 4 ساعت 5 ساعت نشرات داره و این هم با محدودیت‌های گسترده نشراتی مواجه است. مثلا هیچ خانومی در رسانه‌های تخار امروز حضور نداره و در این حال پخش موسیقی از تمامی رسانه‌ها ممنوع شده است. اگر از یک رسانه برای یک دقیقه موسیقی پخش نشر میشه، کارمندان ریاست اطلاعات فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر طالبان گوشزد میکنه مسئولین رسانه‌ها را که نباید موسیقی نشر شود. با آن همه ما امیدوار هستیم که بتانیم حمایت مالی از کارمندان رسانه‌ای و رسانه‌ها در سطح افغانستان داشته باشیم تا اینکه از بحرانی موجود جلوگیری شود.
سپاسگزار هستم آقای جا. به عنوان آخرین پرسش خیلی کوتاه هم مطرح بکنید، شما این مسیر را ادامه میدین یا متوقف میشین و در پایان رای حل چیست؟
خب با در نظر داشت شرایط موجود که هنوز هم وضعیت سیاسی در افغانستان آنگونه‌ای که ما انتظار داریم قابل ملاحظه نیست. ما هنوز در یک دنیای از ابهامات به سر می‌بریم که چی باید بکنیم. اگر کار رسانه‌ای را با این همه دشواری‌ها ادامه ندیم، خب در تأمین نفقه روزگار با مشکل مواجه میشیم. اگر ادامه بدیم با این گونه مثلا سانسوری‌ها و افزایش اختناق رسانه‌ای در افغانستان، متأسفانه که دلسردی‌های بسیار زیادی در وجود همه خبرنگاران افغان امروز مخصوصا خود ما حس میشه. مثلا من در گذشته روزانه با 3-4 رسانه کار میکردم که هر روز 3-4 گزارش آماده میساختم و علاقه و شوق و ذوقی بسیار گسترده ای به کار رسانه ای داشتم. اما متاسفانه امروز موجودیت سانسور در بود کار رسانه ای دلسردی های را برای ما به میان آورده. در آخر پیشنهاد ما برای حکومت طالبان در افغانستان است که افغانستان امروز و افغانستان 20 سال قبل نیست. امروز ما خبرنگارای بسیار ورزیده و توانایی را در افغانستان داریم، رسانه های بسیار وزینی را در افغانستان داریم که در بود اطلاع رسانی در 20 سال اخیر دستاوردهای بسیار فوق العاده داشته. امروز هم حکومت طالبان اگر میخواهند که مشروعیت بین المللی کسب بکنن، یکی از گزینه های کلیدی که در برسمیت شناخته شدن طالبان میتونه که نقش بسیار مؤثر ایفا بکنه رسانه ها و خبرنگارا است که از اینا حمایت بکنه و طرحی را ایجاد بکنه که بر مبنای از طرح رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان فعالیت داشته باشند و در این حال از بازداشت های خودسرانه و توقف های خودسرانه و در این حال لتکوب خبرنگارا باید که حکومت طالبان.
خب گفتگویی بود از همکار ما عبدالسمی خاوری با محترم محمد یاسین جویا، خبرنگار خبرگزاری پژواک و نماینده انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در تخار، در ارتباط با وضعیت رسانه‌ها در افغانستان و مشکلاتی که به هر حال رسانه‌ها دارند در سرتاسر افغانستان خصوصا در تخار. خب ما با جناب آقای زاهد هم صحبت کردیم امروز در ارتباط با نشست قندهار و صحبت‌های مطرح شد و برخی از صحبت‌هایی که در نشست قندهار بود از زبان آقای زاهد شنیدیم. آخرین خبری که به دست ما رسید در ارتباط با نشست قندهار این که این نشست به پایان رسیده و ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هم در این نشست صحبت کرده. بخشی از صحبت‌های ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به دست ما رسیده، من اینا رو خدمت شما عزیزان شنونده میخونم. انشاءالله در برنامه آینده سعی میکنیم که مفصل‌تر در ارتباط با این نشست با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و تحلیل‌های را هم تقدیمتان بکنیم. ملا هبت الله آخوندزاده گفته که جهانیان به خاطر تعامل و مشروعیت بین المللی میخواهد که به نام حقوق بشر حدود عمل نشود، اما در هر صورت حدود اجرا میکنیم. گفته که در توافق دوحه چیزی در مورد حدود وجود نداره و حکومت امارت اسلامی آماده است تا بر اساس شریعت اسلامی دوباره با امریکا بجنگه. حدود در اسلام شرایط خاصی داره و ای که تاکنون اجرا نشده عدم ثبوت و شواهد گناه بوده. امریکا برای حاکمیت دموکراسی در جهان تلاش میکنه، اما در افغانستان جایی برای آن وجود ندارد. گفته که من خواهان چنین مشروعیت و تعاملات نیستم که شریعت اسلامی را نداشته باشه. عدم اجرای حدود را با دنیا نمیپذیرم. اگر سرم برود نمیپذیرم. دوباره با آنها میجنگم. آنها میخواهند به نام حقوق بشر حدود اجرا نشود. در توافق دوحه نیز پذیرفته نشدم. اگر برخلاف شرع اسلام تعامل کنم، همه مردم باید راه خودشان را جدا کنند، زیرا هدف جهاد اجرای این احکام اسلامی بود. من از آن قضات و سطوح آمدم که حد و مرز را برای بزرگان اعمال نمی کنند و برای افراد کوچک اعمال می کنند. رسانه ها و برخی سیاستمداران سخنان مثبت از حکومت نمی گویند و تبلیغات منفی می کنند. قرآن راهنمای آنهاست. نیاز به قوانین اساسی کشورهایی که مسلمان نیستند نداریم. جنگ به نام خلافت در یک کشور اسلامی غیر قانونی است. برخی از مسئولان از ملاقات با مردم پنهان میشوند. این رفتار با حاکمان نظام اسلامی سازگار نیست. فقر وارد کشور شده. از تجار میخواهم تا در این زمینه فعالیت کنند. با مشاوران اقتصادی دستور دادم تا زمینی را برای صنعت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند، بازار میوه درست کنند و مواد معدنی استخراج کنند. و دیگه این که نیروهای حاضر در پنجشیر با مردم محلی آنجا رفتار خوبی داشته باشند، زیرا امارت اسلامی برای آنها بسیار بد معرفی شده و حتی به عنوان پاکستانی ها و متجاوزین اطلاعاتی شناخته می شوند. زمانی که مجاهدین به پنجشیر آمدند، آنها راه می رفتند، زنان و کودکان از دست آنها فرار می کردند. چون 40 سال است که علیه امارت اسلامی تبلیغ میشه، با اونا گفته میشه که امارت اسلامی ما را میکشند، سوء استفاده جنسی میکنند. خب بخشی از صحبت‌های ملا هبت الله آخوندزاده بود در نشست قندهار که به صورت تیتروار تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. عرض کردم که انشاءالله در روزهای آینده سعی میکنیم که در ارتباط با این نشست بیشتر با شما صحبت بکنیم. سفیر چین در کابل با انتقاد از تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه افغانستان، بلوک ماندن ذخایر مالی افغانستان، دزدی آشکار واشنگتن از سرمایه ملی مردم افغانستان دانست. سفیر چین در کابل گفت که آمریکا به خاطر منافع خودش اوضاع در افغانستان بی‌ثبات می‌سازد. وانگ یو در یک نشست خبری در سفارت چین در کابل تاکید کرد که آمریکا در مبارزه با تروریسم برخورد دوگانه داشته و به بهانه مبارزه با این گروه‌ها حاکمیت ملی کشورها را نقض می‌کند. وانگ یو گفت آمریکا در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی رفتار دوگانه دارد. از استقلال افغانستان و حاکمیت ملی این کشور چشم پوشی میکنه و به خواست خود در قلمرو هوایی افغانستان هواپیمای بدون سرنشین میفرسته. سفیر چین همچنین مسدود ماندن دارایی های بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا را دزدی آشکار از سرمایه های ملی مردم افغانستان دانست و تاکید کرد که فشارها و تحریم های اقتصادی مردم افغانستان با دشواری های زیادی مواجه کرده. وی گفت که آمریکا برای مردم افغانستان مشکلات زیادی را خلق کرده. پس از خارج کردن نیروهایش از افغانستان دیگر هیچ توجهی به مردم این کشور نکرده. آمریکا همچنان تحریم‌های اقتصادی را بیشتر کرده و دارایی‌های افغانستان بلوکه و دزدی کرده. این دیپلمات ارشد چین در کابل از گسترش روابط دیپلماتیک میان افغانستان و چین استقبال کرد و گفت که روابط میان کابل و پکن در آینده عمیق و عمیق‌تر خواهد شد. وانگی بر تقویت همکاری‌های اقتصادی با افغانستان تاکید کرد. و افزود در یک سال گذشته در حال توسعه یک دوستی و روابط همسایگی بودیم. وزیران خارجه دو کشور 4 بار با هم دیدار کردند. وزیر امور خارجه چین در ماه مارس به اینجا آمد. وزیر خارجه افغانستان هم در ماه مارس به چین رفت. تعامل ما با طرف افغانستانی عادی است و کارمندان افغان در سفارتشان در چین هم حضور دارند. ما همچنین برنامه‌های همکاری در زمینه‌های دیگر مانند بخش معدن و بخش انرژی داریم. روابط چین و افغانستان در آینده عمیق و عمیق‌تر می‌شود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. معاون اداری رئیس کابینه موقت طالبان گفت به هیچ گروه و فردی اجازه نمیدهیم که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه، منطقه و جهان استفاده کند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت موقت طالبان در دیدار خداحافظی با آرنود پاولز مأمور سیاسی ارشد اتحاد اروپا در افغانستان افزود امارات اسلامی به هیچ گروه و فردی اجازه نخواهد داد که برای ناامنی در کشورهای همسایه، منطقه و جهان از خاک افغانستان استفاده کند. حنفی اظهار کرد ما می خواهیم شرایط لازم را برای زندگی آرام و مطمئن مردم خیش فراهم کنیم و امیدواریم جامعه جهانی در عرصه‌هایی چون معادن، برق، زراعت، امور صحی و بخش‌های دیگر در افغانستان سرمایه گذاری کند. آرنود پاولز، مأمور سیاسی ارشد اتحاد اروپا، با مدت 7 سال در افغانستان فعالیت کرده است. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه از متلاشی شدن شبکه تبلیغ و ترویج تفکرات افراطی سلفیت در کشور با تلاش شبانه‌روزی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در سازمان اطلاعات فراجا خبر داد. بر اساس اطلاعی فراجا این شبکه از چند حلقه تبلیغی با سرکردگی فردی تبعی خارجی و به هویت معلوم تشکیل شده بود که در ادامه عملیات 15 نفر از اتباع خارجی فعال در این زمینه توقیف شدند. در بازرسی به عمل آمده از اماکن شبکه تبلیغی و انحرافی منحرف شده تعداد قابل توجهی اسناد، کتب و جزوات که در جهت اهداف سوء تبلیغی و امنیتی مورد استفاده قرار می گرفت کشف و ضبط گردید و تعدادی از اتباع ایرانی و خارجی که در زمینه تامین منابع مالی این شبکه فعالیت داشتند نیز شناسایی و عنصر اصلی در این خصوص توقیف شد. وزیران امور خارجه ایران و عمان درباره مسائل مختلف از جمله مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی درباره رابطه دو جانبه و راه‌های گسترش آن و همچنین آخرین تحولات مربوط با مذاکرات رفع تحریم‌ها در وینا و دیگر مسائل منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. امیرعبداللهیان چهارشنبه گذشته هم در تماس تلفنی با بدر البوسعیدی درباره آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ایران گفتگو و از دیدگاه‌ها و تلاش عمان در زمینه مذاکرات رفع تحریم‌ها قدردانی کرد. عمان در خلال مذاکرات رفع تحریم‌ها در بسیاری موارد
نقشه پیام رسان و میانجی را بر عهده داشته است و در یک ماه اخیر بارها مقامات اروپایی، آمریکایی و ایرانی با مسقط گفتگو و رایزنی کردند. 21 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با امضای 4 یادداشت تفاهم نامه برای گسترش همکاری های دو جانبه در حوزه های مختلف در اسلام آباد پایتخت پاکستان به پایان رسید. مراسم اختتامیه کمیسیون مشترک اقتصادی با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی و سید نوید قمر وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان ظهر پنجشنبه در اسلام آباد پایتخت این کشور برگزار شد. در این رویداد دو روزه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران با مقامات عالی رتبه پاکستانی دیدار و درباره دستورکار 21 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه تبادل نظر و رایزنی کرد. در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری سید محمد علی حسینی سفیر ایران و اعضای هیئت ایران و برخی از مقامات وزارتخانه‌های مختلف پاکستان حضور داشتند. در جریان نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان تفاهم نامه های مختلفی را برای گسترش همکاری های متقابل در زمینه های تجاری، رسانه و ارتباطات، دریانوردی و موزه و گردشگری امضا کردند. همچنین تفاهم نامه همکاری میان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا و خبرگزاری آسوشیتد پرس پاکستان ای پی پی با عنوان خبرگزاری های رسمی دو کشور و امضا رسید. رئیسان کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان پس از امضای تفاهم نامه های همکاری در گفتگو با رسانه ها بر عزم متقابل برای اجرای توافقات و دستیابی به اهداف مشترک از جمله افزایش حجم تجارت دو جانبه تا 4 میلیارد دلار تاکید کردند. والی کربلا گفت زیرساخت‌های بهداشت و درمان شهر مشهد مقدس برای بهره‌مندی زائران عراقی در شرایط مناسبی قرار دارد. نصیف جاسم الخطابی والی کربلا امروز در حاشیه بازدید از شفاخانه رضوی مشهد مقدس افزود این شهر در حوزه درمان تجهیزات امکانات قابل قبولی دارد و خدمات رسانی شایسته‌ای در اختیار زائران عراقی قرار می‌دهد. جاسم الخطابی ابراز امیدواری کرد همکاری ها در حوزه های مختلف به خصوص بهداشت و درمان بین خراسان رضوی و ولایت کربلا افزایش یابد و تجربیات این حوزه نیز در اختیار مسئولان بهداشت کربلا قرار گیرد. والی کربلا تصریح کرد پیوند کشور ایران و عراق ناگسستنی است و این موضوع سبب ایجاد تعاملات گسترده میان دو شهر مقدس کربلا و مشهد شده است. نصیف جاسم الخطابی والی کربلا در سفری 3 روزه صبح امروز وارد مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی شمال شرق ایران شد. مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینیان از رژیم صهیونیستی به دلیل غصب اراضی یا تصاحب املاک فلسطینی‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کرد. مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینیان در این شکایت به 2 مورد خاص درباره غصب غیرقانونی اراضی یا تخریب اموال فلسطینی‌ها در غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی به دست رژیم صهیونیستی اشاره کرده است. وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد سویدن در صورت تمایل برای پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو باید اعضای حزب کارگران کردستان PKK ترکیه را به انقره تحویل دهد. بکر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه گفت اگر سویدن تصور می‌کند که می‌تواند با استرداد مجرمان عادی به ترکیه این باور را بدهند که با وعده‌های خود عمل کردند اشتباه می‌کنند. وزیر دادگستری ترکیه اظهار کرد این کشور هیچ پاسخی در مورد استرداد اعضای شبکه فتح الله گولن، PKK و سایر سازمان‌های تروریستی دریافت نکرده است. سفیر چین در فرانسه درباره تداوم اقدامات تحریک آمیز آمریکا و متحدان غربی آن درباره تایوان هشدار داد. لی شای سفیر چین در فرانسه تأکید کرد که تداوم اقدامات تحریک آمیز آمریکا و متحدان غربی آن درباره تایوان منجر به بروز جنگ خواهد شد. و دور جدید اعتصاب کارکنان حمل و نقل ریلی در لندن پایتخت بریتانیا از امروز پنجشنبه آغاز و تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. کارکنان چندین شرکت خدمات حمل و نقل ریلی در لندن پایتخت بریتانیا و همراه کارکنان مترو و بسهای این شهر در اعتراض به کمبود دستمزد و شرایط کاری نامناسب در مقایسه با روند افزایشی قیمتها بار دیگر از امروز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده اعتصاب کردند. طبق گفته دبیرکل اتحادیه سراسری کارکنان راه آهن، دریانوردی و حمل و نقل بریتانیا با بیان اینکه هیچ بهبودی در پرداختی‌های کارکنان ایجاد نشده و پیشنهاد جدیدی هم ارائه نشده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. عزیزان، در برنامه امروز با یاری خدا در مورد صلح و عنوان یکی از بنیادی و اساسی ترین نیازهای بشر به ویژه در عصر کنونی می‌خواهیم با شما سخن بگوییم. صلح به معنای آشتی، سازش و زندگی مسالمت‌آمیز می باشد که در تمام ادیان و مکاتب دارای مقبولیت است. گرایش و صلح همانند وحدت و همدلی ریشه در فطرت انسان دارد و بدون شک یکی از دستاوردهای وحدت و همگرایی صلح و آرامش جامعه بشری است. در فرهنگ مسالمت‌آمیز اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نیز صلح از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. البته لازمه برقراری صلح همانند وحدت، داشتن وجوه مشترک اعتقادی و فکری و عملی است. درست به همین دلیل اولین گروهی که قرآن از صلح میان آنها سخن گفته است کسانی هستند که از ویژگی ایمان برخوردارند. خداوند در سوره مبارکه حجرات آیه 10 می‌فرماید: در حقیقت ایمان آورندگان با یکدیگر برادرند. اگر اختلاف میان آنها به وجود آمد، پس میان برادران خود صلح و آشتی برقرار کنید و از نافرمانی خدا بترسید، که در این صورت مورد لطف و رحمت الهی قرار خواهید گرفت. حجت الاسلام قرائتی.
قرآن بین مؤمنین گفته برادر. امروز دنیا کلمات دیگه میگه، مثلا میگن رفیق، دوست، همشهری، هموطن. اسلام همشهری و هموطن نمیگه، میگه برادر. برادر که شد، دوستی برادر عمیقه، یک دو طرفیه، فطریه، در مقابل بیگانه ها یک بازو هستن، اصل و ریشه دو تا برادر یکیه، در شادی و غم همدیگه شریکن. بهترین علاقه ها علاقه برادری است. انما المؤمنون اخوه. فاصله، این آیه و آیه قبل سه مرتبه گفته اصله. کلمه اصلاح کنید سه بار تو این آیه و آیه قبل تکرار شده توی نشون دهنده اینه که اسلام چقدر طرفدار اصلاحه. منتها اصلاح باید همراه با تقوا باشه. اصله بالعدل، اصله و التقوا، انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها با هم برادرن. فاصله بین اخویکم، اگر دعوا شد اصلاح کنید. اگر دو تا مسلمان با هم دعوا کردن، قهر کردن، حضرت همون سه روز بیشتر طول نکشه، روز چهارم با رفیق شن. اگر رفیق نشن، پیغمبر فرمود هیچ کدوم من به مؤمنین نمیپذیرم. و دیگرانم اگر واسطه بشن شفاعت کنن، دلالی خوبیه. حدیث قرآن فرمود من یشفع شفاعتا حسنه، اگر کسی دلالی کنه دو نفر آشتی بده، اجر زیادی خواهد داشت. و روایت داریم آشتی دادن بین دو تا مسلمان از همه روزه های مستحبی و نماز های مستحبی ثوابش بیشتره. و حتی اگر کسی دروغ بگه که با دروغ دو نفر آشتی کنه، اینجا دروغ هم جایزه، که دروغ هم حلاله. کسی اگر قسم بخوره که من دخالت نمی کنم، باید قسم رو بشکنه. کسی اگر قسم بخوره، باید به قسمش وفادار باشه. اما اگر کسی که بخوره من قسم خودم والله دیگه پامو وسط نمیذارم برای که اینا رو آشتی بدم، اسلام میگه قسمتو بشکن اینا رو آشتی بده. یعنی آشتی دادن به قدر مهمه که میگه قسمتو بشکن، به قدر مهمه که میگه دروغ بگو که اینا رو آشتی بده، خیلی مهمه.
عزیزان، لازمه برقراری صلح برخوردار بودن از اصول مشترک اعتقادی است که در این صورت همانند برادر که نزدیکترین و صمیمیترین رابطه را با یکدیگر دارند، میان آنها پیوند مسالمت آمیز برقرار می شود. ولی اگر به دلیل اختلاف میان آنها با وجود می آید، برای رفع اختلاف هیچ نیازی به دخالت بیگانگان نیست و نباید به آنان که هیچ اعتقادی با اصول مشترک مسلمانان ندارند اجازه داد تا در این عرصه وارد شوند، بلکه باید خودشان مدیریت و برنامه ریزی حل اختلافات را بر عهده بگیرند و با درایت و دلسوزی صادقانه به اختلافات ایجاد شده پایان ببخشند. عامل مهم دیگری که در حل اختلاف و برقراری صلح می تواند نقش مؤثری داشته باشد این است که در برطرف کردن اختلاف باید تقوای الهی رعایت شود. یعنی نباید هیچ نشان از غرض ورزی و حمایت های یک جانبه و هدفمند انگیزه ها و اهداف قومی، قبیله‌ای، ملی، نژادی، اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد، بلکه باید تنها با انگیزه خداپسندانه بر رفع اختلافات و برقراری صلح مبادرت ورزید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
خدای بزرگ در سوره مبارکه آل عمران آیه 64 با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیام آور صلح و دوستی این گونه فرمان می‌دهد: ای پیامبر، بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه به خدایی نپذیرد. هرگاه از این دعوت سرباز زنند، بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم. خوبان همراه، اسلام نه تنها در صدد بوده که با پیروان و رهبران ادیان آسمانی بر اساس اصول مشترک اعتقادی پیمان نامه صلح آمیز امضا کند، بلکه به دلیل فرهنگ مسالمت جویانه حتی در برابر مخالفان و دشمنان خود نیز از انعطاف و مصالحه سخن میگوید. بدان امید که در فضای آکنده از صلح و سازش، جامعه انسانی با آرامش خاطر و بدور از هیچ گونه تهدید در کنار یکدیگر را سپری سازند. با چنین هدف، خدای مهربان و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت برای تمام جهان بوده فرمان میدهد: و اگر دشمنان تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی و بر خداوند توکل کن که او شنوا و داناست. این بود برنامه رازهای زندگی امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.